ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی حمله موشکی به بندر ایلات اسرائیل شدند. علی خامنه‌ای با تایید دوباره قانون اقدام راهبردی هسته‌ای بر شنیده شدن صدای واحد از کشور تاکید کرد. دادگاه عالی بنگلادش سهمیه‌های مناقشه برانگیز شغلدار لغو کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. شبه نظامیان حوثی یمن میگویند با چندین موشک بالستیک به بندر ایلات اسرائیل حمله کردند. در پی این ادعا نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرد که یک موشک بالستیک که از یمن شلیک شده بود را رهگیری کرده است. پیش از رهگیری موشک، آژیرهای هشدار حمله هوایی در شهر بندر ایلات در جنوب اسرائیل به صدا درآمد و ساکنان شهر به سرعت روانه پناهگاه‌ها شدند. ایلات که در کنار بخش شمالی دریای سرخ قرار دارد، بارها هدف حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران قرار گرفته. حملاتی که عمدتاً ناموفق بوده و آسیبی به این شهر نرسانده است. روز گذشته اسرائیل به تلافی حمله پهپادی حوثی‌ها به تل آویو، بندر هدیده در یمن را هدف قرار داد. در این حمله علاوه بر آسیب‌های مادی، دست کم 6 نفر کشته و نزدیک به 90 تن زخمی شدند. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس ایران بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تاکید کرد. علی خامنه‌ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای تاکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی‌ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 سال پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در برجام کرد. طراحان این قانون آن را به عنوان واکنشی به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور و ضامن لغو تحریم‌ها عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان این قانون آن را در تضاد کامل با توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام دانسته و آن را باعث افزایش اختلافات ایران و جامعه بین‌المللی و افزایش فشار بر مردم ایران می‌دانند. مسعود پزشکان رئیس جمهور منتخب ایران بدون برنامه‌ریزی قبلی به مجلس رفت. آقای پزشکان با حضور در جلسه علنی تاکید کرد که قرار نبوده در مجلس صحبت کند و هدف از حضورش را صرفاً سلام و تشکر عنوان کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم با کنایه حضور رئیس جمهور منتخب را مغایر با پروتکل اما در راستای رفتارهای به گفته او انقلابی توصیف کرد. در همین حال مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرای تهران به تندی از حضور محمد جواد ظریف در تیم کارشناسی رئیس جمهور منتخب انتقاد کرد و او را سمبل نفاق و اختلاف در کشور نامید.
محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم هایی رو که اصل روحانیت را نفی می کنن، آدم هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی می کنن قرار بده تا برای تویی که می خواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
پریروز در نماز جمعه تهران هم عده‌ای از حاضران علیه وزیر خارجه پیشین ایران شعار دادن، موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. دادگاه عالی بنگلادش بخش عمده سهمیه‌های مناقشه برانگیز شغلی را که منجر به اعتراضای خونین دانشجویی شد لغو کرد. بخش استیناف دادگاه عالی دستور یک دادگاه دیگر را که سیستم اختصاص سهمیه را بازگردانده بود لغو کرد. بر اساس فرمان آن دادگاه که ماه پیش اعلام شد، در 93% از مشاغل دولتی اولویت استخدام با بستگان کسانی بود که در جنگ 41 سال پیش با پاکستان کشته شده بودند. در جریان اعتراض‌های دانشجویی جاری دست کم 115 تن کشته شدند. در پی انتشار تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، یک سخنگوی دانشجویان معترض به خبرگزاری فرانسه گفته تا زمان برآورده شدن همه خواسته‌هایشان اعتراضات ادامه خواهد داشت. اما پانتا بهرام، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، در اینستاگرام از ممنوع فعالیت شدن خود خبر داد. به نوشته خانم بهرام، اون پیامکی از حراست وزارت ارشاد دریافت کرده که در آن تاکید شده که او ممنوع الفعالیت است و حتی اجازه تدریس هم ندارد. بیشتر بشن در همین زمینه از کیانوش فرید.
سلام فانتا جان، متاسفانه زورمون نرسید، انشالله به زودی برگزار میکنیم. تنها همین دو جمله در گیومه سرآغاز پست تازه پانتا بهرام است، بازیگر سینمای ایران که با هشتگ ممنوع کار و ممنوع فعالیت اعلام کرد دیگر حتی اجازه تدریس را هم ندارد. پانتا بهرام در صفحه اینستاگرام خود نوشته: چرا؟ من که کارمندشون نیستم. بر اساس کدام قانون حراست وزارت ارشاد میتونه کسی رو ممنوع کار یا ممنوع فعالیت کند؟ پانتا بهرام که جزء اولین بازیگرانی بود که در بهمن 1401 با انتشار یک ویدیو در صفحه رسمی اینستاگرامش بدون روسری آشکارا از پوشش اختیاری خود و دیگر همکارانش حمایت کرد و خود خواسته از سینما کنار کشید.
این که من فقط یه چیزی روی سرم بذارم، حالا اگه هر قسمتی از ما معلوم بود اشکال نداره، این مشخصا به این معناست که شما هم برای حجاب واقعی که از قلب میاد احترام قائل نیستید و با اجبار تبدیلش کردید به یک امر آزاردهنده و یک ترومای جمعی.
حمایت‌هایی که نهایتاً علاوه بر ممنوع‌کاری در سینما به علت کشف حجاب در ملأ عام باعث شد پرونده قضایی هم برایش تشکیل شود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هم رسماً اعلام کرد که بازیگران زنی که حجاب اختیاری انتخاب کردند دیگر اجازه فعالیت در سینما را نخواهند داشت.
من از شاید هست در همین جا چندین بار اعلام کردم که به هر حال کسانی که قانون رو رعایت نمی کنن امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
پانتا بهرام از جمله اولین کسانی بود که به سخنان وزیر ارشاد واکنش نشان داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت: الهه و نیلوفر و توماج و فاطمه در زندان و دختران و پسران قشنگی که چشم دادند یا جان دادند، ممنوع کاری حتی آخرین دغدغه من هم نیست. تمام. کتایون ریاهی اولین بازیگری که در حمایت از اعتراضات مردمی بدون حجاب در انظار عمومی قرار گرفت نیز نوشت: شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمی‌دهد. شما کی باشید؟ ترانه علی دوستی دیگر بازیگر سرشناس سینمای ایران هم نوشت: دلیل پشت کردن ما به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما گذاشتید هنوز داره خون میچکه. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت برای فیلم‌های شما دیگر به سر نمی‌کنم. کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما نیز در واکنش به ممنوع‌کاری زنان بازیگر در بیانیه مشترک اعلام کردند که ممنوع‌کاری زنان سینمای ایران خلاف قانون اساسی است و علیه وزارت ارشاد اقدام به پیگیری قضایی می‌کنند و در کنار همکاران زن خود می‌ایستند. وزارت ارشاد هم چندین بار تنها برای عادی سازی شرایط اعلام کرد بازیگرانی که تغییر رویه دهند می توانند دوباره در سینما حضور پیدا کنند. صحبت‌هایی که هیچ کدام از بازیگرانی که در همبستگی با اعتراضات مردمی حجاب اجباری را کنار گذاشته به آن اعتنایی نکردند و خودخواسته در حاشیه و خارج از فعالیت‌های سینمایی قرار گرفتند. وزارت ارشاد در مقابل نه تنها به ممنوع کاری این افراد در سینما ایران بسنده نکرد، بلکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد و کمترین فعالیت‌های آنها را حتی خارج از حوزه سینما با محدودیت روبرو کرد، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
اختلاف دمای هوا بین گرمترین و خنکترین مناطق ایران به حدود 40 درجه رسید، در حالی که دمای هوا در شوش خوزستان به 50 درجه رسیده. بخشی از اردبیل با حدود 10 درجه خنکترین دما را داشتند. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی ایران، در روز شنبه 30 تیر ماه حدود 170 ایستگاه هواشناسی در سطح کشور دمای 40 درجه و بیش از آن رو ثبت کردن که اغلب آنها در بسیاری از شهرهای نیمه جنوبی و حتی نیمه شمالی کشور بودند. مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی پیشبینی کرده بود که از اواسط هفته جاری تا پایان هفته بعد روند افزایش دما ادامه داشته باشد، به گونه‌ای که ممکن است این هفته گرمترین هفته از ابتدای سال شد. از یک پزشک بشنوید که برای مقابله با گرمازدگی چه باید کرد.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت میکنیم، یه بار از گرمازدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدن ما نشون میده، سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه، یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدما خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن، در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه، ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. اینکه مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتاب زدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدما حس نمی کنن به دلیل اینکه خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه، در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه باشه. توی آفتاب زدگی علائم تا همینجا میمونه، آدم میتونه یه چیزی، یه نوشیدنی بخوره، یه مقداری آروم بشینه، توی سایه بشینه، ولی توی گرمازدگی فاصله بین این علائم خیلی کنترل سخت‌تره. مثلا در پی این که گردن آدم میگیره، سردرد میگیره، تهوع میگیره، نبض آدم خیلی بالا میره، فشار خون آدم میاد پایین، تنفس آدم دچار اختلال میشه، بالا پایین میشه و توی گرمازدگی حتی میتونه به سمت این که دچار اسپاسم عضلانی و یا حتی لمس شدن بدن بشه و توی مراحل خیلی بعدترش آدم ها میتونن از حال برن و دچار ادم مغزی بشه، اعضای داخلی بدن همه از کار بیفته. و کاری که در حقیقت میشه توی این شرایط که کسی که دچار گرمازدگی شده آدم انجام بده اینه که خب اگر که توی آفتاب یه جایی توی سایه آدم بره بخوابونن روی سطح زمین، پاشو یه مقداری بالاتر از سطح بدنش قرار بدن، نوشیدنی بهش بدن، نوشیدنیایی که دارای املاح معدنی هم هست، اینا در حقیقت کمک میکنه. ولی اینکه اصلا دچار گرمازدگی در حقیقت نشیم، اینا یه سری کارهای خیلی ساده و ابتداییه که آدما میتونن توی زندگی روزمرهشون تا یه درجه حرارتی در حقیقت انجامش بدن. مثلا بچه‌ها، اشخاص سالمند، بهشون پیشنهاد میشه که اصلا توی این گرما بیرون نرن.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید، از جمله مطالعه جدیدی که نشون میده گرد و غبار فزاینده در شهر اصفهان حاوی فلزات سنگین سرطان‌زاست. بر اساس این گزارش، این عناصر سنگین از طریق استنشاق و تماس پوستی وارد بدن میشه و سلامت شهروندان رو به خطر میندازه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.